شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در چهارشنبه 25 تیر ماه 1404 خورشیدی. اگر که از طریق رادیو دارید ما رو میشنوید، این رو براتون بگم که شما همکنون میتونید ما رو از طریق طول موج کوتاه 25 متر 12.035 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر هم که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که یکی از مباحث اتفاقا این برنامه خبری و تحلیلی هم داستان اینترنت در ایران هست، میتونید از طریق شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام عضو شبکه ما بشید @فرداگرام و از طریق فرداگرام ما رو به صورت زنده بشنوید. پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید، سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها، این بار با مهران کریمی.
ممنون محمد. شیخ یوسف جربو رهبر مذهبی دوروزی ها روز چهارشنبه در ویدئویی که از رسانه‌های دولتی سوریه پخش شد اعلام کرد که دوروزی های سوریه با دولت این کشور در سویدا به توافق آتش بس دست یافتند که بلافاصله اجرای خواهد شد. در همین حال منابع رسمی در وزارت کشور سوریه از دستیابی به توافق آتش بس میان همه طرف های درگیر خبر دادند. پیشتر ارتش اسرائیل روز چهارشنبه طی حملات هوایی بی سابقه منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه و مقر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح سوریه را هدف قرار داد. منابع وزارت بهداشت سوریه گزارش کردند که در حملات هوایی اسرائیل به دمشق دست کم 5 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. حملات اسرائیل در حالی رخ داد که درگیری ها میان نیروهای دولتی سوریه و گروه های مسلح دوروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه برای چندمین روز ادامه داشت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با برخی از مقامات قوه قضاییه گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته وی نقشه متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و با میدان آوردن به میدان آوردن هسته های خفته کار نظام را تمام کنند. علی خامنه‌ای که برای دومین بار پس از آغاز جنگ 12 روزه و بیرون آمدنش از پناهگاه در انظار عمومی ظاهر شده بود، گفت که در عمل این طرح عملی نشد و به گفته او محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و غیره نادرست بود. آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش هم گفت دوستان و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. بنیاد بشردوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. به ادعای مسئولین این بنیاد شواهدی وجود دارد که حاکی از رخنه افراد مسلح حماس به میان فلسطینی هایی است که برای دریافت غذا به مراکز این نهاد در نوار غزه هجوم می آورند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود گفته در 6 هفته گذشته دست کم 875 فلسطینی که به مراکز بنیاد بشردوستانه غزه و دیگر نهادها برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند کشته شدند. بنیاد بشردوستانه غزه که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است، از نیروهای امنیتی خصوصی و شرکت‌های آمریکایی برای انتقال مواد غذایی و محافظت از مراکز توزیع استفاده می‌کند. بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه یعنی امروز میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می شود که آمریکا و قطر در تلاش برای برقراری آتش‌بس 60 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. محمد،
سپاس از تو مهران کریمی که تازه این خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری نیروهای دولتی سوریه و دروزی‌ها و همچنین ورود اسرائیل به این درگیری‌ها و هدف قرار دادن مقر ارتش سوریه که بیشتر براتون خواهیم گفت. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که امروز صحبت کرده بود و در کنار اون از گفتگوهای ایران و آمریکا میگیم و چشماندازش که چشمانداز مبهمی براش متصورن بسیاری از تحلیلگران و مسائل دیگر که ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا شنوندش باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعتی پیش درگیری نیروهای دولتی و دروزی‌ها وارد مرحله جدیدی شد، چرا که اسرائیل حمله کرد به سوریه، دمشق رو هدف قرار داد و مقر ستاد مشترک ارتش سوریه رو هم بمباران کرد. اسرائیل در جبهه‌های متعددی اکنون درگیره: لبنان، سوریه و همچنین غزه. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره که مسائل خاورمیانه رو دنبال میکنه تا برای ما از آتش‌بسی بگی که دقایقی پیش شاید بتونیم بگیم که صحبتش به میون اومد که آتش‌بس صورت گرفته، اما این آتش‌بس تا چه اندازه پایداره و شرایطش به چه صورتیه؟
بله محمد، خبرگزاری سانا، خبرگزاری دولت سوریه به نقل از وزارت کشور اعلام کرد که این آتش‌بس برقرار شده. در خبرها هم داشتیم یوسف جربو یکی از رهبران مذهبی دروزی ها با تایید این خبر گفت توافق شده برای توقف عملیات نظامی در سویدا و همچنین همکاری با دولت سوریه برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت. و صحبت از این کرد که دولت سوریه مسئول تأمین امنیت خواهد بود و همچنین مسئول تأمین امنیت بزرگراه سویدا به دمشق. محمد، درگیری ها چند روز پیش پس از اون شروع شد که یک بازرگان دروزی روبوده شد در مسیر دمشق به سویدا یا سویدا به دمشق. البته این آدم ربایی ها ادامه پیدا کرد از دو طرف و این تنش ها از قبل هم وجود داشت، تنش ها میان دروزی ها و حکومت جدید سوریه و عشایر بادینشین سنی مذهب که البته درگیر ها فرقه ای هست به نوعی. مسئله هست که دروزی ها در دوره نظام سابق سوریه چون اقلیت بودن به نوعی تحت حمایت دولت سوریه بودن. اینها الان یک سری نگرانی ها هم دارن به خاطر اینکه دولت سوریه جدید سوریه چون اکثرتش اسلامگرا هستن ممکن هست در منطقهشون اقدامات انجام بده، یک گروه شبه نظامی تشکیل دادن که البته در داخل دروزی اختلاف هست که آیا ما باید خودمون با حمایت بین‌المللی خارجی مسیرمون رو ادامه بدیم یا باید بخشی از دولت سوریه باشیم. یوسف جربو که صحبت کرد که یکی از کسانی بود که به دنبال متحد شدن با حکومت جدید سوریه هست، اما کسانی که شبه نظامیان رو دارن مدیریت میکنن، آقای الهجری که دیگر از رهبران دروزی ها بیشتر نزدیک هست به اسرائیل و طرفدار حمایت بین‌المللی از دروزی هاست، برای همین پایداری آتش بس همونطور که دیروز هم آتش‌بس اعلام شده بود هنوز نامشخص است و باید امروز و فردا ببینیم که این آتش‌بس پایدار خواهد بود یا نه.
اما مسئله دیگه ایلیا ورود اسرائیله، این که اسرائیل به چه دلیلی داره وارد میشه به ماجرای دروزی‌ها شاید برای بسیاری سوال باشه. و مسئله دیگه این که به هر حال اسرائیل میتونیم بگیم که کار نظامی انجام داد، یعنی عملیات نظامی رو انجام داد در این زمینه.
محمد، خب اسرائیل از روز گذشته شروع کرد، اول اطراف سویدا رو زد، نیروهای ارتش سوریه که وارد شهر سویدا شدن رو زد، امروز عملیات خودش رو گسترش داد، دمشق رو زد به طور مشخص در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به اون منطقه حمله کرد و یکی از ساختمان‌های وزارت دفاع در میدان امویان فرمانده ستاد مشترک رو زد که در این حمله
دست کم 5 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن، اینطور که دولت اعلام کرد. اما ورودشی که از دلیل ورودش به این منطقه بهانه‌ای که داره، بلندی‌های جولان که تحت حکومت اسرائیل هست و اسرائیل 4 دهه پیش انضمامش رو به خاک خودش اعلام کرد، ساکنانش دروزی هستن و سویدا رو امتداد اونها میدونه در سوریه و میخواد این منطقه یا خالی از سلاح باشه یا تحت حاکمیت خودش. بر همین
یعنی به نوعی میخواد جدا کنه اون قسمت رو.
حالا خودش مدعی است که نمیخواد جدا کنه، با اینکه اعلام کرده دروزی های سوریه برای کار در اسرائیل میتونن بیان و برن و میتونن رفت آمد داشته باشن و نمیخواد حکومت جدید سوریه در سویدا حضور داشته باشه. ما این رو در صحبت های گید اون سعار وزیر خارجه اسرائیل هم داشتیم که در این باره امروز صحبت کرد.
انترسیم شلانو به سوریه ام یدوئیم.
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آن چه پیش آمده نمیتوانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد دور خواهد شد.
صحبت های گیدون سار رو شنیدیم، اما بپردازیم به این که ما فیلم هایی هم دیدیم که برخی از این دروزی ها که در شمال هستند دارن وارد سوریه میشن. الان وضعیت به چه صورتی؟
بله، ده ها تن از دروزی های ساکن بلندی های جولان وارد سویدا شدن. اینها به خاطر این وارد شدن که دروزی های سویدا خیلی هاشون نزدیکاشون هستن و فیلم های هم اومده از آزار دیدن دروزی ها غیرنظامیان در سوریه، برای همین این روند رو انجام دادن از روز گذشته که البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره صحبت کرد.
به شهروندان دروزی اسرائیل میگویم که وضعیت در سویدا واقع در جنوب غرب سوریه بسیار خطرناک است. ارتش و نیروی هوایی ما در حال فعالیت هستند. ما برای نجات برادران دروزی ما و از میان بردن گروهک های وابسته به رژیم سوریه اقدام میکنیم.
بله محمد، این هم یکی دیگه از بحران هایی هست که به منطقه خاورمیانه و به ویژه مرتبط با اسرائیل اضافه شده این روزا.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما برگردیم به مسئله ایران و گفتگوهای ایران و آمریکا که در حالی از ابهام قرار داره، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که عجله‌ای نداره برای گفتگو جمهوری اسلامی ایران و از طرف دیگه ترویکای اروپایی از مکانیسم ماشه و فعال شدنش صحبت میکنه و مهلت زمانی رو هم تعیین کرده اوایل شهریور ماه برای ایران. در این شرایط ایران به کجا خواهد رفت و چه سناریوهایی رو میشه متصور بود؟ با بابک غفوری آذر.
تهدید فعال شدن مکانیزم ماشه و تعیین ضرب العجل برای رسیدن به توافق همزمان با پافشاری ایران بر شرط گرفتن تضمین عدم حمله دوباره برای بازگشت به میز مذاکره. این میتواند کوتاه‌ترین توصیف از شرایط بسیار پر ابهام فعلی پیرامون مذاکرات ایران و کشورهای غربی باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نخستین سخنرانیش پس از آتش‌بس جنگ 12 روزه اخیر کمکی به رفع این ابهام‌ها پیرامون مذاکرات نکرد و بدون توضیح بیشتری تنها گفت هر وقت در میدان دیپلماسی وارد شویم، به گفته او با دست پر وارد خواهیم شد.
ما هم در میدان دیپلماسی هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد.
وبسایت اکسیوس گزارش داده که وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام موافقت کردند که در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه اوت 9 شهریور مکانیزم ماشه فعال شود. اکسیوس به نقل از سه منبع مطلع گزارش داده که این ضرب العجل در تماس تلفنی روز دوشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتایانش در فرانسه، آلمان و بریتانیا تعیین شد. ساعتی پیش از انتشار گزارش اکسیوس، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از فعال شدن مکانیزم ماشه در پایان ماه آینده میلادی در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت، اما اشاره‌ای به مکالمه‌اش با مارکو روبیو نکرد.
Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran.
بر اساس قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل، طرف‌های برجام حداکثر تا 26 مهر امسال امکان اجرایی کردن بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت نقض مفاد توافقنامه موسوم به مکانیزم ماشه را دارند. به نوشته اکسیوس، روند فعالسازی مکانیزم ماشه 30 روز به طول می‌انجامد و اروپایی‌ها می‌خواهند این روند قبل از آن که روسیه در ماه اکتبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده بگیرد به پایان رسیده باشد. اکسیوس گفته آمریکا و اروپا فعال شدن مکانیزم ماشه را به عنوان ابزاری برای فشار بر تهران برای بازگشت به مذاکرات و هم به عنوان راه حلی جایگزین در صورت شکست دیپلماسی می‌دانند. با این حال مقام‌های ایران در هفته‌های اخیر بارها به کشورهای اروپایی درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار داده و تهدید به خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کردند. در حال حاضر نظارت بازرسان آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم با خروج آنها از ایران به حالت تعلیق درآمده. همزمان با این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش پیرامون ایران بار دیگر از تمایل مقام‌های تهران برای مذاکره صحبت کرد، اما گفت او عجله‌ای برای این کار ندارد.
They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over.
آقای ترامپ بار دیگر حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه سایت فوردو را موفقیت آمیز و موجب نابودی برنامه هسته‌ای تهران خواند و گفت آنها باید همه چیز را از اول شروع کنند. در واقع در حدی نابود شده که دیگر قابل استفاده نیست و باید کوه دیگری را انتخاب کنند. اکسیوس در گزارشش به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی خبر داده که دونالد ترامپ از اینکه ایران هنوز به میز مذاکره باز نگشته بسیار ناخشنود است. همچنین به گفته این مقام آمریکایی، استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایران گفته که هر گونه مذاکره در آینده باید به صورت مستقیم برگزار شود تا به گفته آقای ویتکاف از سوء تفاهم‌ها جلوگیری شود و روند کار سرعت پیدا کند. در ایران اما همچنان صحبت از لزوم گرفتن تضمین از آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن گفته شده دیگر نمیتوان مانند سابق مذاکره کرد و باید پیش شرط‌هایی گذاشت و تا تحقق کامل آنها به گفته نمایندگان مجلس هیچ مذاکره جدیدی صورت نگیرد. چشم‌انداز پیش روی مذاکرات ایران و کشورهای غربی حالا مبهم‌تر از گذشته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما در همین ارتباط، در ارتباط با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران و ضرب العجلی که ترویکای اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان تعیین کردن برای جمهوری اسلامی، رضا جمالی همکارم به سراغ علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رفته و در ابتدا از آقای واعظ پرسیده که تهدید اروپا به اجرای مکانیسم ماشه چقدر میتونه جدی باشه.
به گمانم این اولتیماتوم بسیار جدی هست، به علت اینکه غرب تقریبا مطمئن هست از اینکه این اهرم فشار بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل رو نباید از دست داد، جز اینکه ایران لااقل و در کمینه در واقع انتظارات غرب اجازه بازرسی مجدد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده بشه و حالا در بیشینش هم یک توافقی به دست بیاد که در واقع آینده برنامه هسته ایران رو به نحوی تضمین بکنه که ایران قابلیت حرکت به سمت سلاح هسته‌ای رو نداشته باشه. ولی حتی برای اینکه تاریخ انقضای قطعنامه 2231 به عقب بیفته، غرب احتیاج داره که لااقل یک توافقی در مورد در واقع تعهد ایران به پادمان برای دسترسی به آژانس صورت بگیره و در شرایطی که این اتفاق نیفته، قطعاً غرب از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد.
آقای واعظ، مقامات ایران مشخصاً سه کشور اروپایی حاضر در برجام رو متهم میکنن که در اجرای تعهدات برجامیشون به ویژه از زمانی که آمریکا از این توافقنامه خارج شد ناکام بودند و در ادامه این بحث رو مطرح میکنن که فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی اروپایی ها با توجه به اینکه به تعهداتشون عمل نکردن مبنای حقوقی و سیاسی نداره. این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی چقدر مبنای حقوقی داره؟
ببینید، به هر حال از لحاظ حقوقی هر دو سمت این ماجرا میتونن در واقع بحث‌های مختلفی رو مطرح بکنن. غرب از این لحاظ که به هر حال هیچ چیزی در برجام مشخصا اعلام نکرده که میزان پایبندی اروپا به تعهداتش تا چه اندازه باید صورت بگیره، برای اینکه همچنان به عنوان یک عضو برجام که دارای حق استفاده از مکانیزم ماشه هست و مورد شناسایی قرار بگیره. به هر حال در بعد از خروج آمریکا از برجام و با تمام ایراداتی که ایران نسبت به تعهدات اروپا داشت، همچنان با اروپا به عنوان در واقع عضو برجام در دوره آقای بایدن مذاکره کردن برای اینکه برجام رو احیا بکنن. در شورایی که 4-1 داشتن، یعنی منهای آمریکا، ایران بارها شرکت کرد، در مذاکرات شرکت کرد و در واقع به اعلامیه‌های این گروه به عنوان اعضای برجام، حتی زمانی که در دولت نخست آقای ترامپ تلاش بر این شد که از مکانیزم ماشه آمریکا به صورت یک طرفه استفاده بکنه، در تمام این موارد ایران این کشورها رو عضو تمام و کامل برجام در نظر داشت. بنابراین این که امروز بخواد در واقع این ادعا رو مطرح بکنه که اروپا این حق رو نداره، خب از سمت اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی مقابل روسیه و چین هم هستند که اونها هم به هر حال به احتمال زیاد مبنای حقوقی این کار رو زیر سوال خواهند برد و میتونن در اجرای قطعنامه‌های گذشته که احیا خواهند شد با مکانیزم ماشه سنگ اندازی بکنن. و بنابراین حتما این یک آب گلالود خواهد بود، این هیچ شکی درش نیست. اما اون قصدی رو که غرب داره برای حفظ پرونده در شورای امنیت رو به گمان من میتونه بهش دست رسی پیدا بکنه.
آقای واعظ، مقامات جمهوری اسلامی در روزها و هفته های اخیر بازگشت به میز مذاکرات رو به ویژه در این اواخر نوعی فریب توصیف کردند. به 5 دور مذاکره بین عباس عراقچی و استیون ویتکاف اشاره می کنند، به مذاکرات اخیر عباس عراقچی با همتایان اروپاییش در ژنو اشاره می کنند و می گن که در حین این مذاکرات بود که بعدن آمریکا و اسرائیل حمله کردند. چقدر این بار این درخواست بازگشت به میز مذاکرات که این بار کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقامات جمهوری اسلامی بیان داشته می تونه متفاوت باشه با مذاکراتی که در هفته ها و ماه های اخیر صورت گرفت؟
ببینید، تمام این بستگی داره به این که در واقع ایران هدف خودش رو از مذاکره به چه نحوی تعریف بکنه. اگر مثلا فرض کنید مذاکرات 5 دوری که با تیم آقای ویتکاف صورت گرفت، در واقع رویکرد مذاکرات ایران شبیه مذاکرات برجام بود، یعنی به دنبال یک توافق جزئی و فنی بود و مدل آقای ترامپ اصولا به این نحو نیست. آقای ترامپ دنبال توافق‌های ساده و در واقع چشمگیر هستند و بنابراین اگر ایران این بار هم بدون اون انعطاف لازم و به رویکرد سنتی مذاکراتی وارد مذاکره با آقای ترامپ بشه، قطعا مجددا کار به جایی نخواهد رسید و اصولا مذاکرات طولانی و زمانبر همیشه فرصت فراهم میکنه برای کسانی در واشنگتن و یا مثلا ترسانی دولت اسرائیل که به دنبال خارج کردن ریل مذاکرات هستند. اینها میتونن از این فرصت ها به نفع مورد نظرشون استفاده بکنن. بنابراین کاملا بستگی داره به اینکه ایران به دنبال چی هست و به چه نحوی وارد این مذاکرات خواهد شد. به گمان من هنوز این امکان وجود داره با آقای ترامپ، در صورتی که ایران سر مسئله غنی سازی که به هر حال در حالت تعلیق هست در شرایط فعلی به علت واقعیات روی زمین، اگر این تعلیق رو ایران بتونه در واقع طولانی مدت تر بکنه و نهایتا برنامه هسته ای خودش رو در یک کنسرسیوم منطقه‌ای قرار بده، به گمان من همچنان با آقای ترامپ امکان یک توافق در کوتاه مدت هم حتی ممکن هست وجود داشته باشه. ولی اگر با توقعات غیر واقعی ایران وارد بشه، الان بحث تضمین امنیتی هست که شبیه بحث تضمین پایبندی به برجام بود که باعث شد مذاکرات با دولت آقای بایدن به شکست برسه و امروز هم تضمین امنیتی به گمان من قابل اتکایی از سوی آمریکا ارائه نخواهد شد به ایران، جز اینکه ایران در واقع تضمین امنیتی بده که خصومتش با اسرائیل رو ادامه نخواهد داد. بنابراین بستگی داره واقعا به رویکرد مذاکراتی و ذکاوت و بصیرتی که در این زمینه میتونه به کار گرفته بشه یا نه.
آقای واعظ، در صورت آغاز مذاکرات بین تهران و واشنگتن و موفقیت نسبی در این مذاکرات، آیا نتایج این مذاکرات میتونه اجرای مکانیزم ماشه رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟
بله ببینید، اگر مذاکراتی در کوتاه مدت صورت بگیره و در این مذاکرات سر یک چهارچوب کلی توافق بشه و یا ایران در واقع اجرای پادمان رو مجددا شروع بکنه، تعهدات خودش رو، و اجازه دسترسی به آژانس بده برای اینکه مواد غنی شده ای که الان تکلیفشون مشخص نیست رو در واقع آژانس بتونه حسابرسی بکنه در مورد اونها، در این چنین سناریویی شما میتونید تصور کنید که در واقع 5 به علاوه یک قطعنامه جدیدی رو به شورای امنیت بفرستن که در اون قطعنامه مثلا 1 سال 2 سال تاریخ انقضای مکانیزم معاش به عقب بیفته و در این صورت فرصت بیشتری برای ایران و آمریکا فراهم بشه که بتونن به یک توافق شاید پایدارتر، شاید جامع‌تر دسترسی پیدا کنن. در غیر این صورت وارد یک دوره بحرانی خواهند شد، یعنی هم غرب با استفاده از مکانیزم معاش و هم ایران با خروج از MPT وارد یک دوره بحرانی میشن که ممکن است مجددا نتیجه‌اش جنگ باشه و یا اینکه در اون 30 روزی که در واقع فرصت هست و قبل از اینکه تحریم‌های سازمان ملل برگردن، شاید به صورت دیپلماسی اضطراری طرفین بتونن به یک توافقی دست پیدا کنن. در غیر این صورت مسلماً گره این کار از گذشته هم کوتاه خواهد شد.
گفتگوی بود با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. با افزایش دسترسی و مصرف ماریجوانا در سراسر جهان، حالا یک نگرانی تازه هم سرباز کرده، نگرانی از اثر ماریجوانا بر سلامت عمومی، به ویژه بر سامانه قلبی و عروقی. شهرام ابراهیمی گزارشی داره که در اون به تحقیقات تازه‌ای که در این زمینه شده پرداخته. با هم بشنویمش.
در سالهای اخیر شاهد گسترش چشمگیر قانونی سازی و مصرف ماریجوانا، چه به صورت کشیدنی و چه به صورت خوردنی، در بعضی کشورهای اروپایی و ایالتهایی از آمریکا و کانادا بوده ایم. اما آیا مصرف ماریجوانا آنطوری که برخی تصور می‌کنند بی‌ضرر است؟ انجمن قلب آمریکا، یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی در زمینه سلامت قلب، در گزارش‌های اخیر خود نگرانی‌های جدی درباره اثرات منفی احتمالی مصرف ماریجوانا بر سلامت قلب و عروق ابراز کرده است. این نگرانی‌ها تنها یک فرضیه نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های مستند و گسترده ابراز شدند. به عنوان نمونه، یک پژوهش جدید و بسیار مهم که در مجله معتبر پزشکی هارت منتشر شده، نشان می‌دهد مصرف ماریجوانا می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نتایج این پژوهش وسیع که داده‌های میلیون‌ها نفر را بررسی کرده، تکان دهنده است. مصرف کنندگان ماریجوانا بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی قرار دارند. همچنین افرادی که به طور منظم ماریجوانا مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند. کارشناسان توضیح می‌دهند که دود یا حتی بخار ناشی از مصرف ماریجوانا حاوی مواد شیمیایی مضر است که به سرعت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. این فشار اضافی بر قلب، به خصوص برای افرادی که از پیش زمینه بیماری قلبی دارند، می‌تواند به مشکلات حاد قلبی منجر شود. تحقیقات جدید حتی نشان دادند که مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه خوراکی میتواند به کاهش عملکرد رگ‌های خونی منجر شود که این خود عاملی مهم در بروز بیماری‌های قلبی است. با وجود این همه شواهد علمی قوی، باور بیشتر مصرف کنندگان این است که ماریجوانا بی‌ضرر است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی به شدت هشدار می‌دهند که این تصور صحیح نیست. یافته‌های علمی به وضوح نشان می‌دهند که ماریجوانا می‌تواند خطرات متعددی برای سلامتی انسان داشته باشد. علاوه بر مشکلات قلبی، مصرف ماریجوانا با اختلالات حافظه، مشکلات روانی مانند استراب و افسردگی و همچنین اختلال در عملکرد ریوی نیز مرتبط دانسته شده است. پزشکان قویاً توصیه می‌کنند افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند یا از نظر سلامت قلبی در معرض خطر هستند، پیش از مصرف هر گونه فراورده ماریجوانا حتماً و بدون درنگ با پزشک خود مشورت کنند.
از شهرام ابراهیمی شنیدیم و لحظه به لحظه نزدیک میشیم به ساعت 8 شب به وقت ایران، تا یک بار دیگه بریم سراغی از مهران کریمی بگیریم و کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو مهران برامون بگه. مهران.
سپاس محمد. شیخ یوسف جربو، یکی از رهبران مذهبی دوروزی ها، روز چهارشنبه در ویدئویی که از رسانه‌های دولتی سوریه پخش شد اعلام کرد که دوروزی های سوریه با دولت این کشور در سویدا به توافق آتش‌بس دست یافتند که بلافاصله اجرایی خواهد شد. در همین حال منابع رسمی در وزارت کشور سوریه از دستیابی به توافق آتش‌بس میان همه طرف‌های درگیر خبر دادند. پیشتر ارتش اسرائیل روز چهارشنبه طی حملات هوایی بی سابقه این منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه، مقر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح سوریه را هدف قرار داد. منابع وزارت بهداشت سوریه گزارش کردند که در حملات هوایی اسرائیل به دمشق دست کم 5 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. حملات اسرائیل در حالی رخ داد که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های مسلح دوروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه برای چندین روز ادامه داشت. در همین حال گیدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه گفت یکی از منافع اسرائیل در سوریه جلوگیری از آسیب رسیدن به جامعه دوروزی در داخل اسرائیل است. و برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. صبح چهارشنبه میدان‌های نفتی در مرز زاخو و استان دهوک هدف حملات پهپادی انفجاری قرار گرفتند. و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه در دیدار با برخی از مقامات قوه قضاییه گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته وی نقش متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و با میدان آوردن هسته‌های خفته کار نظام را تمام کنند. بنیاد بشردوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. و بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. و دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه اکرم امام‌اغلو، شهردار برکنار شده استانبول و یکی از و از چهره‌های سرشناس مخالف دولت، را به اتهام توهین و تهدید یک مقام دولتی به 1 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. و رسانه‌های ایران از مرگ غلام حسین غیب پرور، رئیس پیشین سازمان بسیج و جانشین پیشین فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه مرکزی امام علی خبر دادند.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. در ادامه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همچنین از صحبت‌های نخست وزیر عراق با روزنامه الشرق الاوسط برای شما خواهیم گفت. اینترنت طبقاتی و واکنش مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، رو به اینترنت طبقاتی براتون خواهیم پرداخت بهش و مسائل دیگه‌ای هم داریم که اگر با ما باقی بمونید برای شما خواهیم گفت، مسائلی که برمیگرده به زندگی و بهتره بگم زندگی سالم کردن.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در ابتدای قسمت دوم برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای. آیت الله خامنه‌ای امروز در صحبت‌های خودش اشاره به این کرد که ایران به جایی رسیده که نه تنها از آمریکا نمی‌ترسه، بلکه آمریکا رو می‌ترسونه، و از طرف دیگه در بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش گفت ما از همه ابزارهای لازم مثل منطق و نیروی نظامی برخورداریم و چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد. از طرف دیگه اشاره کرد به اینکه در خصوص افرادی که تصور می‌کردند که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه نظام دچار مشکل میشه، مسئله رو برد به این سمت که در اصل مردم پشت، به گفته آیت الله خامنه‌ای، مردم پشت دولت و نظام ایستادن و اونها وارد میدون شدن. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او پرسیدم که آیا صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای صرفاً یک ژست سیاسیه با توجه به اینکه همین امروز نخست وزیر عراق در صحبتی که با روزنامه الشرق الاوسط داشت از احتمال حمله دوباره اسرائیل گفته بود، و آیا آیت الله خامنه‌ای به طور کل این مسئله رو در محاسبات خودش داخل کرده یا نه.
ببینید، یه بخشی از صحبت‌هایشون ناظر بر کل جامعه بود که حالا اون بحثای که جامعه اومده پشت نظام واسطه، یه بخشی هم واقعا با داخلی‌های خودی‌های داخلی بود که در واقع خیلی انتقاد نکنیم، خیلی مصر نباشید برای اینکه ما شرایط رو تغییر بدیم و شما اطلاعاتی نداریم، از بی اطلاعی که یه سری چیزا رو نمیدونید. ببین، اینا در واقع همون ژستای سیاسی است برای آرام کردن، ولی به هر حال الان همه میدونن که شرایط ایران شرایط خوبی نیست. ما الان با در یک وضعیتی هستیم که حالا حس میشه کرد که اسرائیل هم در واقع به همون وضعیت داره در واقع نگاه میکنه و اون شرایط بهش میگن داکترین چمنزنی که هر بار چمنی بلند شه بیاد بزنه با توجه به آسمان بی دفاع ایران، و هر بار هم که برحال اتفاقی بیفته میتونه بهانه داشته باشه. الان مکانیزم ماشه هم میتونه در واقع یک بهانه خیلی خوبی در آینده براش باشه که شرایط رو براش راحت تر بکنه، حتی از نظر بین المللی. بنابراین من فکر میکنم که همیشه آقای خامنه‌ای، ببینید، یه ترسی از شرط بین‌المللی داره ولی و حواسش هست به یک سری چیزا، اما این بار دیگه لمس کرده اینها رو، و بنابراین طبیعتاً من فکر میکنم که یه بخشش که تنظیم کارخانه است، بله، یه بخشش هم پاسخ به اونه، ولی داره نیروهای درونی رو داره توجیه میکنه. چون در میدان همه الان میدونیم که در چه در میدان جنگ و چه در فضای دیپلماسی دست ایران به شدت خالیه. در فضای دیپلماسی هم اگر با توجه به اینکه اینا دارن هی فشار میارن روی در واقع غنی‌سازی صفر نداشته باشن و غنی‌سازی داشته باشن، و این شرایط رو من فکر می‌کنم خیلی با توجه به بحثیم که در واقع اروپایی‌ها خیلی جدی هستن تو استفاده از مکانیزم معاشه و برگردوندن تحریم‌های سازمان ملل، لازم فکر می‌کنم که دست ایران بسیار بسته است، مگر اینکه سه امتیازات بده و بخواد در فضای دیپلماسی فضا رو برگردونه به نفع خودش، که اونم فقط میتونه شرایط رو بهبود ببخشه براش.
یک جای دیگه آقای خامنه‌ای اشاره می‌کنه به اینکه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عملاً نام می‌بره، یعنی میگه که مجاهدین، چون میگه منافق و سلطنت طلب، حساب کرده بودن که با حمله‌های اسرائیل شورش‌های اتفاق می‌افته یا اتفاقات خاصی رقم می‌خوره، اما این اتفاق افتاد. تا چه اندازه این محاسبه آیت الله خامنه ای درست هست که و الان فکر میکنه که به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی بیمه شده با این اتفاقی که رخ داد؟
این متغیرهای سیاسی رو باید در زمان خودش و در شرایط خودش سنجید. من فکر میکنم که اون شرایط میتونه بسیار متفاوت باشه از شرایط آتی. ببینید، اون اولا که حالا به هر حال اونایی که حساب باز کردن روی حضور مردم در خیابون‌ها با حمله اسرائیل، بله، این اتفاق نیفتاد، تا اینجاش ما همه موافقیم که این اتفاق نیفتاد، اما اینکه آیا در آینده هم نمیفته یک داستانه، و اینکه چرا این اتفاق هم نیفتاد میتونه یک نکته دیگه ای باشه. ببین آقای خامنه‌ای داره میگه مسئله این مردم اومدن پشت نظام واسه اینکه مردم ضد جنگ باشن و در واقع تغییر از طریق جنگ نخوان، الزاما به معنای پشت نظام اومدن و حمایت از نظام نیست، پشتیبانی از نظام نیست، عملا به این معنا نیستش. میتونه خیلی از متغیرهای دیگه باشه و خیلی دلایل دیگه داشته باشه. و بعدم در نظر بگیریم که اسرائیل یه بخشی در واقع از زیرساخت‌های کشور در واقع زیرساخت‌ها رو نزد. اگر اسرائیل زیرساخت‌ها رو میزد، گاز قطع میشد، آب قطع میشد، نفت نداشت، انرژی نداشتن، اینا اون موقع داستان چی میشد؟ برق نداشتن. یعنی آیا اون باز هم مردم نمی اومدن تو خیابون یا می اومدن؟ اینا رو ما نمیدونیم. خب ما تا اینجا میدونیم که مردم نیومدن و این هم خیلی روشن هست، اما مطمئن هم هستیم که اونایی هم که نیومدن الزاما برای طرفداری از نظام نبوده. ببینید همین الان شما خیلی از کسایی که حمله اسرائیل رو محکوم کردن بیانیه صادر میکنن علیه در واقع شرایط فعلی و خواستار رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان میشن، یعنی دیگه گذار از جمهوری اسلامی رو که بارها گفتن و دارن میگن. بنابراین اینا نمیتونن اینجا پشت جمهوری اسلامی شن. این که حتی ما از شرایط مخالفت با جنگ یا حتی در واقع بخوایم که تغییر از درون صورت بگیره و یا حتی یه مقدار ملی گرایی هم حالا چاشنیش باشه، اینا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، چون هیچ کدوم از این المان‌ها در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نه با تغییر میانه خوبی داره، نه با اصلا ملی‌گرایی میانه خوبی داشته و داره. شما نگاه کنید در همین برنامه‌های آقای خامنه‌ای هم که از ایران گفتن بخونید، باز هم هر چی که در واقع اومد تغییر یافته در واقع اون نگاه بود و در واقع ایرانی هم که اونا توصیف کردن حسینیه ایران بود. به قول آقای پزشکیان حسینیه ایران خیلی با ایران فرق میکنه، ایران اسلامی با ایران فرق میکنه. همچنان ببینید باز با همون نگاه دارن استفاده میکنن و با همون دست فرمون دارن میرن. چون این نگاه آقای خامنه‌ای مثلا اتفاقا یک نگاه بسیار اشتباهی هستش که در واقع روی مردم حساب کرده و من فکر نمیکنم که ایشون خیلی حساب کرده، حتی در ادبیاتش دارم میگم و در واقعیت من فکر میکنم که خودشون هم دیگه متوجه این داستان هستن، ولی خب بالاخره در پروپاگانداشون استفاده میکنن و قطعا من فکر میکنم که در شرایط بعدی میتونه حتی متفاوت باشه. این به این معنا نیستش که حتما اتفاق میفته یا نمیفته، یعنی متغیرها در شرایط خودشون باید سنجیده بشن، نمیشه در اینو تعمیمش داد به تمامی شرایط.
شما در این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای آیا چیزی فراتر رو دیدید که نگاهی داشته باشه به آینده تحولات سیاسی که در داخل ایران، در اطراف ایران و بر محور جنگ 12 روزه‌ای که بین ایران و اسرائیل بود شکل گرفته باشه؟
ببینید یکی از مشکلات اینه که اون چیزی که الان داره آیه خامنه‌ای باز دوباره داره میگه همون در واقع داستان قبلی، یعنی همون مقاومت ما در برابر امریکا، مقاومت ما در برابر اسرائیل و باز هم همون به شکل قدرت سخت. تا زمانی که این چنین نگاهی وجود داشته باشه و به منطقه بر اساس همین متغیران نگاه بشه و بر اساس همین در واقع دست برمون جلو بره و روی کرد همین باشه، من فکر نمی‌کنم بشه انتظار داشت تحلیلی هم در واقع بر اساس شرایط متفاوتی شکل بگیره. ایشون فکر نمی کنم که در واقع در حداقل در بیاناتش یه همچین چیزی رو بازتاب داده باشه.
بابک دوربیکی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، که در ارتباط با صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ما گفتگو می‌کرد. اما در خصوص صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای شنیدید، پیش از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق مصاحبه‌ای رو داشت با الشرق الاوسط و با بیان اینکه در روزهای جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل پیام‌هایی از تهران به واشنگتن منتقل شده و این پیام ها نشون میداده که تمایل جدی از سوی ایران برای توافق با آمریکا به شرط توقف آنچه آقای سودانی ستیزه‌جویی ها نامیده. آقای سودانی در بخشی از صحبت های خودش میگه که احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران هم وجود داره و میگه این سیاست آقای نتانیاهوست که ابقای منطقه رو در شرایط جنگی میخواد تا موقعیت سیاسی خودش رو به عنوان نخست وزیر اسرائیل حفظ کنه. در این خصوص گفتگو رو داشتم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در دبی، و از او پرسیدم که تا چه اندازه تحلیلی که آقای السودانی نخست وزیر عراق از بنیامین نتانیاهو و ادامه شرایط جنگی و احتمال حمله مجدد به ایران داره تحلیل درستی میتونه باشه.
این مسئله ای که آقای سودانی بهش اشاره کرد شاید خالی از واقعیت نباشه، اما کل مسئله این نیست. مسئله این نیست کل دولت اسرائیل با پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یک خطر وجودی برخورد میکنه. حالا اگر نتانیاهو در این شرایط بخواد وضعیت سیاسی خودش رو در داخل اسرائیل تثبیت بکنه، در حقیقت این یک نوع استفاده حاشیه‌ای از کل بحران هست. بحران در حقیقت بر اساس این هست که اسرائیل به برنامه هستی ایران و نه فقط برنامه هستی ایران، هر برنامه هستی دیگری در منطقه با دید خطر وجودی نگاه میکنه.
آقای الفک، ولی وقتی ما میبینیم که اسرائیل در همه جبهه ها حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی به نوعی با ایران هم وارد درگیری میشه، آیا این تقویت نمیکنه صحبت آقای سودانی رو در خصوص اینکه آقای نتانیاهو نیاز داره به این بحران ها؟
خب من منکر این مسئله نشدم، اما من این مسئله رو مسئله اصلی نمیدونم. مسئله اصلی رو به نظر من در رابطه با اسرائیل برخورد با گروه های کنهار و بازوهای ایران در منطقه میدونه، در لبنان و یا حتی بمباران حوثی ها و یا گروه های دیگه، در حقیقت بر اساس سیاست کلی اسرائیل هست. ولی نتانیاهو سعی میکنه از این شرایط برای طول عمر دادن به دوره نخست وزیر خودش استفاده بکنه. اما اگر هر نخست وزیر دیگری هم در اسرائیل سر کار بود با برنامه هسته ایران، همان برخورد رو میکرد که شاید نتانیاهو انجام میده. شما میدید در دوره جنگ ایران و عراق، اسرائیل تأسیسات هسته ای عراق رو، تأسیسات تموز رو بمباران کرد. در اون موقع نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نبود. این نشون میده که اسرائیل در رابطه با کل برنامه های هسته ای در منطقه حساسیت داره، در صورتی که خود اسرائیل ما میدونیم که دارای اسلحه هسته ای هست و در حدود 200 کلاه هسته‌ای در اختیار داره، هرچند که اعتراف نمی‌کنه، اما تمام منابع بین‌المللی روی مسئله تأکید دارن. اسرائیل برنامه هسته‌ای دیگران رو برای خودش یک خطر وجودی تعریف میکنه.
یک نکته که وجود داره اینه که چقدر تهران جدی گرفته این احتمالات رو و احتمال اینکه آتش بس نقض خواهد شد. ما امروز صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو داشتیم که در صحبت‌های خودش میگه ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم، هم در میدان دیپلماسی و هم در میدان نظامی به گفته او میتونیم وارد بشیم و با دست پر وارد خواهیم شد. واقعا تهران چقدر جدی گرفته احتمال حمله دوباره رو با توجه به هزینه هایی که در 12 روز جنگ تحمیل شد به شهروندان ایرانی؟
به نظر من تهران جدی گرفته این مسئله رو، برای اینکه اسرائیل نشون داد که حمله میکنه و بسیاری از مراکز اطلاعاتی منطقه هم روی مسئله انگشت میذارن. اسرائیل در هر صورت منتظر این هست که ببینه آیا گفتگوها به پایان برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد، همونطور که برنامه هسته‌ای لیبی برچیده شد. اسرائیل چنین خواسته‌ای را از گفتگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا داره. اگر چنین خواسته‌ای برآورد نشه، به نظر من خطر اینکه اسرائیل دست به یک حمله دوباره بزنه کاملا وارد هست، نمیشه اون را منکر شد. اما در رابطه با توازن قدرت با اسرائیل، ببینید طرف فقط اسرائیل نیست، ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد سنتی اسرائیل با تمام قدرت از اسرائیل حمایت خواهد کرد. لذا هر کشوری با اسرائیل وارد جنگ بشه، همونطور که کشورهای عربی در طول دهه ها اون رو تجربه کردن، منجر به پیروزی اسرائیل خواهد شد. چرا؟ چون موازنه قوا میان اسرائیل و متحد اصلیش ایالات متحده با هر طرف دیگری به سود اسرائیل خواهد بود.
و در نهایت یک نکته دیگه که میخوام بپرسم در خصوص صحبت‌های آقای سودانیه که اصولا اشاره میکنه به این که اونها تلاشهایی رو کردن سخت و طاقت فرسا تا جلوی فعالیت‌هایی که گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به تهران میخواستن در اون دورانی که به هر حال درگیری و بحران بوده انجام بدن و بگیرن. فکر میکنید نقش عراق و کشورهای دیگه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه ما شاهد درگیری‌های بیشتر در منطقه نباشیم؟
ببینید عراق یک مصلحت بسیار بزرگ داره، بتونه نیروهای مسلح خارج از کنترل دولت رو تحت کنترل خودش در بیاره، زیرا این نیروها میتونن عراق رو وارد یک درگیری ناخواسته بکنن که عراق آمادگی ورود به چنین درگیری رو نداره، خصوصا کشوری که میدونیم جنگ رو تجربه کرده، با ایران، با ایالات متحده، حمله به کویت، این کشور دیگه توان وارد شدن به یک درگیری نظامی با کشورهای دیگر رو نداره، و یا اینکه تجربه تلخ چنین درگیری ها نمیخواد عراق رو بذاره که وارد چنین درگیری هایی بشن. فکر کنم که عراق سعی میکنه بر همین اساس نقش میانجی رو ایفا بکنه. کشورهای منطقه میتونن این نقش رو ایفا بکنن، اما نتایج این میانجیگری به کجا خواهد رسید؟ به نظر من اون مسئله تعیین کننده خواهد بود.
مسعود الفک تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در دبی بود که با ما گفتگو میکرد. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و پس از اون میپردازیم به موضوع اینترنت که میدونم برای بسیاری از شنونده های ما موضوع بسیار شیرینیه برای اینکه روزانه باهاش سر و کار دارند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
لحظاتی پیشه که توییتی منتشر شد از رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان که در اون توییت آیه پزشکیان گفته که دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردمه، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم اینترنت آزاد با کیفیت و فراگیر رو فراهم کنه. مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلتر شکن بازی و ناامنی دیجیتالی رو گسترش بده مخالف هستم. این صحبت‌های مسعود پزشکیان. پیشتر یک صحبتی مطرح شده بود در خصوص اینکه حامد بیدی مدیر عامل کارزار اینترنت طبقاتی گفته بود که اینترنت آزاد حق 80 میلیون ایرانیه، و پس از اون اشاره کرده بود به اینکه اتفاقاتی داره میفته تا اینترنت طبقاتی در مرکز ملی فضای مجازی کلید بخوره. جدای از اون یک خبر دیگری هم منتشر شد که پس از اون ما شاهد این بودیم که به طور کل داستان اینترنت طبقاتی گفته شد که تصویب نشده و اصلا در دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی هم چنین چیزی قرار نداشته، که الان توییت آقای پزشکیان هم این رو حالا میشه گفت ثابت میکنه به نوعی اون خبری رو که اومده بود. امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت با ماست. آقای رشیدی بهتون سلام میکنم. فکر میکنید که این عقب نشینی دولت هست یا به طور کل چون این چیزی در دستور کار نبوده و یک بدفهمی حالا داخل گیومه بگیم رسانه ای شکل گرفته؟
نه، من فکر نمی کنم این عقب نشینی باشه یا بدفهمی باشه، به خاطر اینکه پروژه اینترنت طبقاتی چیزی نیست که امروز شروع شده باشه، مدت هاست وجود داره. دولت آقای پزشکیان از روز اولی که شکل گرفت بارها در موردش صحبت کرد و گفت میخواد این کارو بکنه، و هر باری که در واقع مردم صداشون در اومد، اومد در قالب اینکه نه ما منظورمون این نبوده یا برنامه دیگه ای داریم، سعی کرد توجیه بکنه، در حالی که واقعا برنامه دولت پیاده سازی اینترنت طبقاتی به اسم کمک به کسب و کارها یا چیزهایی از این دست هستش.
اینترنت طبقاتی فکر میکنید تا چه اندازه اصلا انجام شدنی هست؟ یعنی اگر بخواد دولت اینترنت رو طبقاتی هم بکنه، آیا زیر ساختهاشو داره؟ امکانات موجودشو داره؟
100% وجود داره. از وزارت آقای جهرومی تو دولت آقای روحانی شروع شد با تفکیک ترافیک و بعد با قانونگذاری هایی که کردن، و بعد توی زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، زمانی که ما در واقع شاهد این بودیم که یک سری ایمیل ها از دادستانی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسئول سانسور هستش، وقتی اون ایمیل ها هک شد و منتشر شد، ما در اون ایمیل ها دیدیم که اساسا حتی به اصطلاح دموهایی ارائه شده، یه نسخه هایی ارائه شده برای دولتی ها که ببینن مثلا وی پی ان قانونی چجوری کار میکنه، تقسیم بندی ها چجوری کار میکنه. بنابراین زیر ساختش کاملا آماده است و وجود داره.
چقدر برمیگرده به ترس هایی که جمهوری اسلامی داره؟ چون یک صحبتی بود از احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی، که گفته بود که اهداف فیلترینگ محقق نشده، 80% مردم از
ابزار فیلتر شکن استفاده میکنن. بعد در یک جایی یک اصطلاح خیلی بامزه‌ای به کار برده بود و گفته بود که هر گوشی هوشمندی عملا یک زامبی شده، یعنی تبدیل شده به یک زامبی که میتونه حملاتی رو به صورت، اگر من حالا درست بگم، DDoS به زیرساخت‌های حیاتی ایران انجام بده. مجموع این اطلاعاتی که داره منتشر میشه تا چند از این اطلاعات درسته و نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی به جایی هست در مورد این اتفاقات و میتونه اینها تهدیدی بشه برای استفاده آزاد شهروندان داخل ایران از اینترنت؟
ببینید، اینکه ایران آلوده ترین کشور دنیاست از نظر سایبری حرف غلطی نیست، اما شکلی که در واقع ایشون و بقیه مقامات دولتی دارن مطرح میکنن آدرس غلط دادنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این آلودگی اساساً به دلیل سیاست گذاری های خود این آقایون هست. وقتی شما تمام اینترنت رو فیلتر میکنی، وقتی شما اینترنت رو مرتب قطع میکنی، وقتی شما سیاست هایی رو میذاری که مردم به ناچار مجبور میشن به هر چیزی که دم دستشون میاد در واقع ازش استفاده بکنن تا برای اینکه به اینترنت وصلشن، نتیجه میشه چنین چیزی. مثل این میمونه که شما دو دوران ویروس کرونا نرفتی واکسن ویروس رو بیاری و بعد بگی که خب پس ببینید ما چقدر تو ایران آلودگی کرونا داریم. خب توی دولت مسئول بودی که این پاکسازی رو بکنی، سیاست گذاری درستی رو انجام بدی. بنابراین نمیتونی کمکاری خودت رو یک به گردن مردم بندازی، دو توجیه بکنی برای اینکه بخوای بدتر از این سرکوب بیشتر دیجیتالی رو در واقع اعمال بکنی.
پس اون صحبت آقای پزشکیان که الان مطرح کرده، اینکه میگه هر تصمیم و اقدامی که فیلتر شکن بازی و ناامنی دیجیتالی رو گسترش بده میگه مخالفه، این صحبت متناظر به چه بخشی میشه؟ وقتی که شما میگید که عملاً اینترنت به هر حال طبقاتی هست و این اقدام مدت هاست در دستور کار قرار گرفته، این صحبت به چه چیزی برمیگرده؟
این نشانه اینه که ایشون به هیچ عنوان صداقت نداره. این نشانه این هستش که ایشون دارن خیلی رک و صریح، اجازه بدین از این کلمه استفاده کنم، به شهروندان ایران دروغ میگن. به دلیل اینکه ایشون اگه واقعا چنین اعتقادی دارن، خیلی راحت میتونن مصوبات دولت در زمینه اینترنت طبقاتی رو لغو بکنن. اگه فکر میکنن که شورای عالی فضای مجازی اونجا زورشون نمیرسه، توانشو ندارن، دولت مصوباتی داره برای پیاده سازی اینترنت طبقاتی، مثلا در پارک فناوری اطلاعات، خیلی راحت میتونن فردا مصوباتو لغو بکنن. وقتی چنین کاری نمیکنن، وقتی شورای عالی فضای مجازی به ریاست ایشون تشکیل جلسه میده و در واقع این قوانین رو تصویب میکنه، معنیش فقط یک چیز است: ایشون به مردم داره دروغ میگه.
سپاسگزارم امیر رشیدی در ایتالیا که با ما همراه بودند. اما بپردازیم به یک دونده ماراتون بریتانیایی 114 ساله که در یک تصادف در جاده در پنجاب هند درگذشت، فاجا سینگ، همراه با گلناز اسفندیاری.
فاجا سینگ که گمان می رود مسن‌ترین دونده ماراتون در جهان بود، روز دوشنبه هنگام عبور از جاده در روستای زادگاهش در نزدیکی پنجاب هند در تصادف با یک ماشین دچار جراحات سختی شد و درگذشت. باشگاه دویدن و خیریه او در لندن، سیکا در شهر، مرگ او را تایید کرد و گفت که رویدادهای آینده آنها در ایلفورد شرق لندن بزرگداشت زندگی و دستاوردهای فاجا سینگ خواهد بود. سینگ که از سال 1992 در ایلفورد زندگی می کرد، با شکستن تعدادی از رکوردهای ماراتون در رده‌های سنی مختلف، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. او با دویدن در ماراتون پس از 100 سالگی الهام بخش ورزشکاران بیشماری شد. گزارش حاکی است که سینگ در اول آوریل 1911 در پنجاب که در آن زمان تحت سلطه بریتانیا بود متولد شد و کوچکترین فرزند از 4 فرزند یک خانواده کشاورز بود. گفته می شود که او از پاهای لاغر و ضعیفی رنج می برد و تا 5 سالگی قادر به راه رفتن نبود. سینگ پس از 89 سالگی به دنبال از دست دادن همسر و پنجمین پسرش دویدن را آغاز کرد. سینگ در ماراتون‌های متعددی دوید و ماراتون واترفرانت تورنتو در سال 2003 را در 5 ساعت و 40 دقیقه به پایان رساند که بهترین رکورد شخصی او بود. او درباره دویدن در ماراتون که مسافت آن بیش از 42 کیلومتر یا 26 مایل است گفته بود: 20 مایل اول ماراتون سخت نیست، اما 6 مایل آخر را در حالی که با خدا راز و نیاز می کنم به پایان می برم. سینگ در مورد الگوی خورد و خوراکش گفته بود: نمیخواهم به هیچ کس رژیم غذایی سختی را پیشنهاد کنم، اما میتوانم در مورد تجربه خودم بگویم. به نظر من اگر سالمندان بتوانند الگوی غذایی متعادلی را در پیش بگیرند، کمتر بخورند و شاد بمانند، میتوانند زندگی سالم و موفقیت آمیزی داشته باشند. او مشعلدار المپیک 2012 لندن بود و در سن 101 سالگی بازنشسته شده بود. هارمندر سینگ، مربی فاجا سینگ در باشگاه دو میدانی سیکا در شهر، به دنبال مرگ او در بیانیه ای نوشت: دوندگان عزیز، با نهایت تأسف می توانیم تایید کنیم که نماد انسانیت و نیروی مثبت اندیشی ما فاجا سینگ در سن 104 سالگی در هند درگذشت. به جای گل لطفاً به درخواست او به باشگاه کمک مالی کنید تا بتوانیم میراث او را ادامه دهیم و جهان را به حفظ تناسب اندام و مثبت اندیشی تشویق کنیم. پریت کاورگیل، نماینده مجلس هند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از شنیدن خبر درگذشت فاجا سینگ بسیار متاثر شدم. افتخار ملاقات با او را داشتم. مردی واقعاً الهام بخش بود. نظم، زندگی ساده و فروتنی عمیق او تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. یادآوری این که سن فقط یک عدد است، اما نگرش همه چیز است.
با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ایستگاه 19 می رسیم. شبتون خوش.